نم. اما زنگ خورد. هر عقل سلیمی تشخیص میداد که کلاس درس واجبتر از بازی زیر بارانه. یادم نیست اون روز چه درسی آموزگارم به من آموخت، اما دلم هنوز زیر همان بارانه، توی حیات مدرسه مانده. بعد از آن روز شاید هزار بار دیگه باران باریده باشه و من صد بار دیگه چتر نو خریده باشم، اما اون حال خوب 8 سالگی هرگز تکرار نخواهد شد. این اولین بدهکاری من به دلم بود که در خاطرم مانده. بعد از آن هر روز به اندازه تک تک ساعتهای عمرم به دلم بدهکار ماندم. به بهانه عقل و منطق از 1001 لذت چشم پوشیدم، از ترس آن که مبادا آنچه دلم میخواهد پشیمانی به بار آورد. خیلی وقتا سکوت اختیار کردم، اما حالا بعضی شبها فکر میکنم اگر قرار بر این باشد که من آمدن فردا صبح رو نبینم، چقدر پشیمانم از انجام ندادن کارهایی که به بهانه منطق حماقت نامیدمشان. حالا میدانم هر حال خوبی سن مخصوص به خودش رو داره.
مثل اینکه داریم میریم کجا؟
میریم استان کردستان زیبا،
کرمانشاه.
سلام سلام و صد سلام خدمت عمو سبا مکی و همکارانش. خسته نباشید. ممنونم، شما هم خسته نباشید. نوشتن ممنونم از برنامه زیباتون. انشالله که همیشه دلتون شاد باشه که دل ما رو شاد میکنید. مصطفی کرم علی از کرمانشاه، ایشون فرمودن که من از شنوندگان قدیمی رادیو سبا هستم، تو رو خدا پیام منو بخونید. نفرمایید نفرمایید آقا مصطفی، ما که همین الان خوندیم. آقای انصافی هم حی و حاضر میخواد جوابتون رو با شعر بده. بفرمایید.
نده ما رو قسم ای یار جانی، نده ما رو قسم ای یار جانی، قیامت خونده شد با مهربانی. قدیمی هستی و ایول مرامت، قدیمی هستی و ایول مرامت، همیشه یار و غار ما بمانی،
همیشه یار و غار ما بمانی. آمکی، شما اصلا میدونی چرا خداوند به همه ما دو تا دست داده، دو تا پا، دو تا چشم داده، اما فقط یه دونه قلب داده؟ نمیدونی؟ یعنی واقعا نمیدونی؟ خب برای اینکه تو زندگی بگرده اون یکی دیگه شو پیدا کنه دیگه. مهدی شیری از ربات کریم.
دم شما گرم آقا مهدی.
ای والا،
دو تا پا و دو تا چشم و دو ابرو، دو تا پا و دو تا چشم و دو ابرو، خدا داده به تو با بینی و مرد. دوباره چشم بسته قیب گفتم، دوباره چشم بسته قیب گفتم،
و بیده کاملا بی عیب گفتم، و بیده کاملا بی عیب گفتم. سلام عمو، ما چون عاشق برنامه شما ایم، هر ستایی رفتیم نفری یه رادیو خریدیم تا راحت هر روز برنامه شاد شما رو بشنویم. وحید فتحخانی، سعید ترکمن و وحید اسماعیلی از کارگاه وینسازه در سعدآباد، خدا قوت آقایون.
هزاران آفرین زد باره کلا، هزاران آفرین زد باره کلا، به جمع دوستان با وفامون، چه خوشحالیم که با آن رادیاتون، چه خوشحالیم که با آن رادیاتون.
رسد بر گوشتان هر دم صدامون، رسد بر گوشتان هر دم صدامون.
روشن شد از این عید این جهان تاریک، یارب بنما ظهور مهدی نزدیک. در گلشن زهرا گل نرگس بشکفت، شد نیمه شعبان به محمد تبریک. در تلاطم زمان بر دل سیاه خیش، با مرکب سفید می نویسمت: السلام علیک یا ابا صالح المهدی. مهدی جان، ای نقطه شروع شفق، ای مجری حق، میلاد تو قصیده بی انتهایی است که تنها خدا بیت آخرش را می داند. بیا و حسن ختام زمان باش. ولادت با سعادت آخرین مرد نجات، منبع خیر و برکات، مهدی موعود مبارک باد. مرضیه درویش‌پور از شیراز.
طنزهای امتحانات آخر سال. پیامک های شیرین امتحانی امروز از طرف آقای محمود زرنگار ارسال شده که از لطفشون ممنونیم. به درد خانان عالم، البته آقای محمود زرنگار به جای زدرد خانان کلمه دیگر رو نوشتن که با پوزش بنده اون رو تغییر دادم. زدرد خانان عالم، هر کرا دیدم غمی دارد، دلا رو کن به مشروطی که آن هم عالمی دارد. دوراهی های سخت زندگی وقتیه که بعد از یه امتحان نمیدونی جزوه یا کتابتو پرت کنی بیرون یا نگهش داری برای ترم یا سال بعده. ای بابا، ملت یه جوری دارن واسه امتحانات درس میخونن که انگار نه انگار عاقبت هممون خاکه.
امروز که امتحان داشتم و متوجه شدم کف سالن امتحان مدرسه ما 5742 تا سرامیک داره.
درس خواندن چقدر دلگیر است در اتاقی که از تو خسته شده، گوش دادن به تیک تاک زمان، زل زدن به کتاب بسته شده.
حالا وقت واسه درس خوندن داریم کو؟ حالا تا فردا.
زمزمه های شیطانی شب امتحان.
ابو علی سینا در سفر بود. هنگام عبور از شهری جلوی قهوه خانه اسبش رو بر درختی بست و مقداری کاه و یونجه جلوی اسبش ریخت و خودشم روی تخت جلوی قهوه خونه نشست تا غذایی بخوره. خرسواری هم به اونجا رسید، از خرش فرود اومد و خر خودش رو در پهلوی اسب ابو علی سینا بست تا در خوردن کاه شریک او بشه و خودش هم اومد در کنار ابو علی سینا نشست. شیخ گفت: خر رو پهلوی اسب من نبند، چرا که خر تو از کاه و یونجه او میخوره و اسبم به خرت لگد میزنه و پاشو میشکنه. خر سوار اون سخن را نشنیده گرفت، برای خودش نیاورد و مشغول خوردن شد. ناگاه اسب لگدی زد و پای خر رو لنگ کرد. خرسوار گفت: اسب تو خر منو لنگ کرد، باید خسارت بدی. شیخ ساکت شد و خودش رو به لال بودن زد و جواب نداد. صاحب خر ابو علی سینا رو نزد قاضی برد و شکایت کرد. قاضی سوال کرد که چی شده؟ اما ابو علی سینا که خودش رو به لال بودن زده بود هیچی نگفت. قاضی به صاحب خر گفت: این مرد لاله؟ روسایی گفت: این لال نیست، بلکه خودش به لال بودن زده تا اینکه تاوان خر منو نده. قبل از این اتفاق با من حرف میزد. قاضی پرسید: با تو حرف زد؟ خب چی گفت؟ صاحب خر گفت: اون به من گفت خر رو پهلوی اسب من نبند که لگد میزنه و پای خرت رو میشکنه. قاضی خندید و بر دانش ابو علی سینا آفرین گفت. قاضی به ابو علی سینا گفت: پس حکمت حرف نزدنت این بود؟ ابو علی سینا جوابی داد که از اون به بعد در زبان پارسی تبدیل شد به مثل: جواب ابلهان خاموشی است. با تشکر از آقای مسعود دهقانپور از تالش.
ماجراهای دایی کمال، نوشته محسن قاسمی. این ماجرا میانجیگری. یک شب وقتی دایی کمال مغازه رو بست و عازم خانه شد، در مسیرش به مردی برخورد که منتظر تاکسی بود. با خودش گفت: سوارش کنم، ثواب داره، ممکنه تاکسی گیرش نیاد. و با این فکر بود که مرد رو سوار کرد. هنوز چند قدمی نرفته بودن که بغض مرد ترکید. دایی کمال با تعجب نگاهی به او کرد و گفت: چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ چی بگم والا، با زنم اختلاف پیدا کردم، اون من از خونه بیرون انداخته. دایی کمال چارچشمی نگاهی به او انداخت، نزدیک بود خندش بگیره. خودشو کنترل کرد و گفت: آخه مگه میشه زنی شوهرشو از خونه بیرون بندازه؟ حالا که شده، آخه جریان چیه؟ والا ما خیلی وقت نیست که ازدواج کردی. خوب، اون همش منو با باجناقم مقایسه میکنه، میگه شوهر نسرین امروز براش دستبند خریده، منم دستبند میخوام. مگه من چه چیزی از اون کمتره؟ منم که وضعیت آنچنانی ندارم. مگه شغل چیه؟ بردست اوستام تو بازار کار میکنم. اون وقت تو رو برای همین بیرون انداخته؟ آره، میگه هر وقت با دستبند اومدی درو به رود وا میکنم. نه بابا. سپس دایی لبخندی زد و ادامه داد: حتما حالا داری میری خونه بابا دیناره؟
نه بابا، من جایی برای موندن ندارم، پدر و مادرم توی شهر دیگه زندگی میکنم.
دایی کمال ترمز محکمی زد و گفت: ای پما کجا داریم میری؟
ببخشید مزاحم شما شدم.
در ماشین رو باز کرد و پیاده شد. کمی که جلو رفت، دایی کمال دلش برایش سوخت، گفت:
ای صبر کن، زن و دختر من رفتن خونه پدر زنم، امشب مهمون خود منی، تا فردان خدا کریمه.
مرد ناباورانه لبخندی زد و سوار شد. ماشین از جا کنده شد و حرکت. پس از اینکه دایی کمال برای شام آورد و با هم خوردن، برای آشنایی بیشتر دایی کمال پرسید:
خوب اسم چیه؟
رضا.
تعجب میکنه، چطوری یه زن میتونه یه مردو از خونش بیرون کنه؟
آخه خبر نداری، او دو سه تا برادر گردن کلفت و قلچماق داره که وقتی اسمت شکایت منو میکنه با اونا مثل آوار رو سرم خراب میشن، منم جز فرار کاری از دستم بر نمیاد.
چرا ازشون شکایت نمی کنی؟
ای بابا، اون وقتی که بزرگم گوشمه.
دایی کمال راهی به ذهنش نمی رسید. با خود فکر کرد:
عجب غلطی کردم و حالا امشب خبری نیست، فردا این بابارو چی کارش کنم؟ نکنه برای این کارم زنم منو هم از خونه بیرون بندازه.
حاج آقا شما امشب در حق من لطف بزرگی کردی.
دایی کمال با خودش گفت
لطف کردم؟ بفهم غلط زیادی کردم.
امیدوارم بتونم این محبت شما رو جبران کنم.
راستی من هنوز اسم شما رو نمیدونم، شغلتون چیه؟ چند تا فرزند داری؟
دایی کمال با خود گفت
این هنوز نیومده میخواد از چیک و پوک من با خبر بشه.
اما سکوتو جایز ندونست و ادامه داد
من به دایی کمال معروفم و مغازه نوشت ابزاری تو منطقه فرآباد مال منه.
پس از اینکه سفره شام رو جمع کردن، دایی کمال متوجه شد مهمان ناخوانده در حال ورانداز کردن خانه است. با خودش فکر کرد
ای نکنه این بابا دوز باشه و اینطور برای من نقش بازی میکنه. چه غلطی کردم، بهتره برای محکم کاریم که شده چماغو کنار دست خودم بذارم. آره اینجوری بهتره.
بعد دستشو زیر زیلو برد تا از بودن چماغ مطمئن بشه. همین فکرا بود که باعث شد دایی کمال اون شب چشم بر هم نگذاره. مهمان ناخواندن پس از اینکه مقداری با دایی گپ زد دراز کشید و هنوز سرش روی بالش نرسیده بود که خور و پفش بلند شد. دایی کمال هم بالا سرش نشسته بود و به این فکر میکرد حالا اینو کجای دلم بذارم با این خور و پفش. نیمه های شب تنها صدای جیر جیرک ها بود که سکوت شب رو میشکست. همه شهر در خواب عمیقی فرو رفته بودن. دایی هم که دستش زیر سرش بود غلطی زد. وقتی رضا رو در جای خودش دید از جا پرید، به دنبال او گشت. با خود گفت
پس حدسم درست بود.
فوراً چماغش رو در دست گرفت و پاورچین پاورچین به سمت درب راه رو رفت. ترس و دلهوره دایی کمال رو فرا گرفته بود، نمیدونست چی کار کنه. لحظه قصد فرار داشت اما به خودش گفت کجا فرار کنم، اینجا که خونه خودمه. چماغ و محکم در دستش میفشون، عزم رو جذب کرده بود تا سزای این حق ناشناسی رو کف دستش بگذاره. وارد حیاط شد. بند رختی پر از لباس و ملفه های سفید که از این طرف حیاط به اون طرف کشیده شده بود مانع دیدش بود، اما با صدایی که از اون طرف بند رختی می اومد جای شک براش باقی نمود که رضا در اون پشت در حال جمع جور کردن چیزایی. برای اینکه اونو غافلگیر کنه بند رختی رو آهسته دور زد. در اون تاریکی بدون عینک چیز زیادی نمیدید. سایه مردی رو که خم شده و در حال جمع کردن وسایلی بود توجهش رو جلب کرد. دایی کمال آهسته آهسته به بالای سرش رفت، چماغو بالا برد و با نعره محکم بر سرش کوبید.
بگیر نمک نشناس، این موز خوبیه منه.
سایه پس از خوردن اون ضربه مثل قرقی از دیوار به اون طرف پرید و فرار کرد. دایی کمال همچنان که دستانش میلرزید برگشت. هنوز به درب راه رو نرسیده بود که با صدایی به عقب برگشت. ناگهان شبحی شبیه روح رو دید که در حال دست پا زدن به طرف اون میاد. دایی کمال همونطور که فریاد میزد پا به فرار گذاشت و از اونجا که عینک نداشت با شتاب به دیوار برخورد و بیهوش شد. بعد از دقایقی وقتی با پاچیدن آب به صورتش به هوش اومد، رضا رو بالا سر خودش دید که داره اونو صدا میزنه. دایی کمال با اشاره به حیات گفت رو 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 رو. رضا که نمیتونه جلو خندش رو بگیره گفت
دایی رو کجا بود؟ اون من بودم که انگام خروج از دستشویی پام به این لگن خورد و برای اینکه نیفتم به بند رختی آویزون شدم که اون ملفه افتاد رو کلم.
دایی کمال وقتی به سر و صورت رضا نگاه کرد متوجه شد که او سعی و سالمه. با ناباوری گفت
تو دیگه چه جونوری هستی؟ هر کس اون ضربه چماغ خورده بود یه هفته تو بیمارستان بستری میشد. تو دیگه کی هستی بابا؟ از چی حرف بزنی دایی؟ از اون ضربه چماغی که به سرت زدم. کدوم چماغ؟ یعنی اون دوز واقعی بوده؟
دوباره دایی کمال قش کرد و فردای اون روز دایی کمال مرد رو از خواب بیدار کرد.
بلند شو زود باش، باید تو رو ببرم با زنت آشتی بدم. راست میگی دایی؟ آره بلند شو بریم.
بدون معطلی او رو سوار بر جیانش کرد و حرکت کردن. در راه دایی پرسید
ببینم تو این شهر آشنایی بزرگتری کسی رو داری؟
فقط عموم هست.
خیلی خوب، اول میریم سراغ عمود بعدم میریم سراغ پدرزنی.
وقتی جلوی درب خانه عموی رضا رسیدن زنگ زدن. پس از لحظاتی مردی با چشمان خوابالود و موهای ژولیده و پریشان درب باز کرد. تازه دایی کمال متوجه شد که وقت مناسبی رو برای آشتی دادن انتخاب نکرده.
ببخشید که مزاحم شدیم، همش تقصیر این رضا.
سلام عمو.
مرد نگاهی با عصبانیت به رضا کرد و گفت
هش من باز خونه انداختتت بیرون، چرا مزاحم این بند خدا شدی؟ بیای تو ببینم این بار چه افتضاحی بار آوردی.
پس از اینکه وارد خانه شدن دایی کمال گفت
ببخشید که مزاحمتون شدیم، درست هم نیست که من تو کار شماها بوسلی کنم، ولی شما که عموی رضا هستید به عنوان بزرگتر چرا آستین بالا نمیزنید و اونو با همسرش آشتی بدید؟
عموی رضا یه نگاهی به کمال کرد و گفت
مگه وقتی میخواستم برن خواستگاری دنبال من اومدن که حالا من آستین بالا بزنم؟ نه من قدمی بر نمیدارم.
دایی کمال که سعی کرده بود هر طور شده رضا رو تحویل عموش بده و پای خودش رو از این ماجرا بیرون بکشه گفت
هرچی باشه شما بزرگترش هستی، اگه او کم عقلی کرده شما که ماشاءالله فهمیده هستی. من که دیگه روی رفتم به خونه پدر زنش رو ندارم، آخه این چندمین باره که من اینا رو با هم آشتی میدم.
دایی کمال که دید تیرش داره به سنگ میخوره بیشتر تلاش کرد.
به هر حال ایشون جز شما کسی رو نداره، این رضا و اینم شما، با اجازتون بنده مرخص میشم.
کجا؟ به این زودی کجا؟
دیگه مزاحم نمیشم با اجازتون.
جای کمال خواست بلند بشه بره که عموی رضا دستش رو گرفت و گفت
مگه من میذارم؟ یه کار رو شروع کرده باید تا آخرش بیای. آخه من سره بیادم تایی بیادم، من چه کارم؟
عموی رضا با تمسخر گفت
شما همه کاره مایی، سرور مایی.
دایی کمال که همه راه‌های فرار رو به رویش بسته دید از روی ناچاری گفت
مثل این که چاره نیست، باشی بلنشی تا بری.
همگی عازم خانه پدرزن رضا شدن. در مسیر دایی کمال به رضا گفت
ببین اگه اونجا در بین صحبت ها من یه چیزایی به تو گفتم به دل نگیری، یا مصلحت اینطوره تا به مقصودمون برسیم.
جلوی در خونه که رسیدن دایی کمال گفت
خب برو زنگ بزن،
من جرأت ندارم.
سپس دایی کمال نگاهی به عموی رضا کرد
نه من نمیتونم، شما غریبه هستید، بهتر شما زنگ بزنید.
دایی کمال با ناراحتی گفت
آخه چرا من؟ بهتره، شما را کسی نمیشناسه، مطمئن باشید مشکلی پیش نمیاد.
دایی کمال ناچارن غرغر کنان ماشین پیاده شد و به طرف در رفت. اما میونه راه یاد حرفای رضا افتاد که گفته بود
چند تا داداش قلچماق و گردن کلوف دارن که مثل آوار رو سرم خراب میشن.
با این فکر زانوها شروع به لرزیدن کرد، انگشتش که نزدیک شاسی زنگ بود میلرزید. با تردید نگاهی به اونها کرد. عموی رضا با اشاره به او فهمون که زنگ بزن. دایی انگار دنبال یک ناجی میگشت تا اونو از این مخمصه نجات بده. عاقبت با ترس و لرز زنگ رو فشار داد. لحظاتی بعد از سوراخ کوچیکی در کنار چارچوب بود نگاهی به داخل انداخت. جوانی رو دید که پشت کفشاشو خوابونده و یخه رو باز گذاشته و با زنجیری که دور انگشتارش به چرخونه نزدیک میشه. ترسی سر و پاشو فرا گرفته بود. به محض باز شدن در
سلام،
جوان سر پای دایی کمالو برانداز کرد و گفت
ساموالک فرمایش.
ما برای موضوعی خدمتتون رسیدیم.
جوان نگاهی به اطراف انداخت و گفت
ما؟
دایی کمال همونطور که به جوان نگاه میکرد اشاره به ماشینش کرد و گفت
آره دیگه ما اونا باقی مونه.
بعد که تعجب جوان رو دید نگاهی به ماشین انداخت
اما هیچ کس رو ندید.
جوان اهمیتی نداد و گفت
قدمتون به روی چشم، بفرمایید تو.
این حرف مقداری به دایی کمال قوت قلب داد. رضا با عموش از پشت صندلی که پنهان شده بودن بیرون آورد و همگی وارد خونه شدند. پدرزن رضا با آنها خوش آمد گفت. دایی متوجه شد اونطوری هم که رضا براش گفته بود خانواده دختره بد نیستن. او که حالا ترس چیخته بود رو به پدرزن رضا کرد و شروع به صحبت کرد.
شما بزرگتر همه ما هستید، نباید بذارید چیزای جزئی باعث جدایی دو جوان یک دیگه بشه.
و همچنان ادامه میداد. همه سرپا گوش به سخنرانی دایی توجه داشتن. وقتی خطابه دایی به پایان رسید، پدرزن رضا گفت:
حرفای شما کاملا درست، اما چیزی که میخوام بگم اینه که دخترای امروزی رو که میشناسی یه سری توقعاتی دارن که حالا ممکنه بعضیاش غیر معقول باشه، اما شوهرم باید بالاخره تلاششو بکنه. این آقا مثل شلغم حرفا رو از این گوش میگیره و از اون گوش میده بیرون.
دایی کمال فرصت و مناسب یافت، به رضا گفت:
آخه مرد حسابی، مگه عقل تو کلت نیست؟ تو غلط کردی توجهی به خواستای زنت نداری.
تا اونجا که جا داشت دریوری به رضا گفت و دست آخر رو به پدرزن رضا کرد و گفت:
درسته که اون مقصره، اما بزرگترا نباید بگذارن کار به اینجا بکشه. شما باید همون اول موضوع رو حل کنید. حالا بهتره که اینا رو آشتی بدید، برای دخترتونم خوب نیست. اول ازدواج که نباید اختلاف پیدا کنن.
برادر زن رضا هم گفت:
احترام این آبجی ما واجبه، نبینم بهش بد بگی ها که با خود من طرفی گفته باشم.
رضا با عموش از ترس پشت سر دایی کمال قایم شدن. پدرزن رضا او را آرام کرد و گفت:
بالاخره باید مسئله اینا حل شه، نمیشه که تا آخر عمر این وضعیت ادامه داشته باشه.
رضا با عموش از ترس لام تا کام حرف را زدن و فقط گاهی به پدرزن رضا، گاهی به دایی کمال نگاه میکردن. عاقبت قرار شد در اولین فرصت رضا برای زنش یه النگو بخره. پس از این توافق اسمت زن رضا گفت:
اگر به قولش عمل نکرد من اینو دوباره خونه میندازمش بیرون.
رضا با سر تایید کرد. وقتی که دایی کمال میخواست خدافظی کنه و بره، پدر زن رضا گفت:
ببین آقا، این دختر دست شما امانت، شما مسئول او هستید. هر اتفاقی پیش بیاد به گردن شماست. برای محکم کاری که شده برادرش همراهیتون میکنه.
دایی کمال که هنوز به عمق فاجعه پی نبرده بود گفت:
خیالتون راحت بشه، مواظبشون هستم.
پس از اینکه به خانه اسمت رسیدن، دایی کمال نفس راحتی کشید و خوشحال از اینکه از شر رضا خلاص شده با گفتن
الهی خوشبخت باشید
خواست تا خدافظی کنه که برادر اسمت گفت:
کجا؟ مگه میذارم بری؟
دایی با ترس گفت:
اما دیگه به وجود من احتیاجی نیست.
اخیار داری، مثل که آبجی ما فعلا تحویل شماست. باید بدونی هر اتفاقی افتاد مسئولیتش به عهده شماست.
دایی با خودش گفت: عجب غلطی کردم، بیا و کار خیر کن.
بعد مثل اینکه چیزی به خاطرش اومده باشه گفت:
ولی من باید برم مغازه، الان مشتری ها پشت در منتظره.
رضا رو به برادر زنش کرد و گفت:
عیبی نداره، بذار بره، من مغازه شو بلدم.
با این حرف برادر اسمت راضی شد و اجازه داد دایی کمال بره. دایی از اینکه تونسته بود از این معرکه جان سالم به در ببره خدا رو شکر. چند روز بعد یک شب وقتی دایی کمال خسته به خانه برمیگشت، همسرش گفت:
امروز پاسبونی با یه برگه احضاریه اینجا اومده بود و تو رو میخواستن.
با این حرف رنگ از رخسار دایی کمال پرید. با نگرانی پرسید:
تو چی گفتی؟
خانمش گفت: تو رو که ندیدم برگره به من دادن، منم امضا کردم و رفتم. وقتی دایی کمال برگره خون متوجه شد که او باید ظرف مدت 48 ساعت آینده جهت توزیع پاره مسائل به کلانتری محل مراجعه کنه. دو دستی به سرش زد و گفت:
بدبخت شدم، دیدی آخر عمری پام به کلانتری هم باد شد.
بعد از اینکه به کلانتری مراجعه کرد متوجه شد رضا ازش شکایت کرده. افسر نگهبان رو به دایی کمال کرد و گفت:
آقای رضا جوانبخش از شما شاکی شده که در امور زندگیش دخالت بیجا داشتی.
ای جناب سربا، اگه کسی دو تا زن شوهر با هم آشتی بده باید ازش شکایت کنه؟
ایشون ادعا میکنه که او راضی نبوده با همسرش آشتی کنه. شما به زور رو آشتی دادید. به هر حال شما باید تعهد بدید که از این پس در امورات زندگی مردم دخالت نکنید. بیا اینجا رو امضا کن.
ظاهرا بعد از چند روز شوهر خواهر اسمت یک ساعت طلا برای نسرین خریده بود. این بود که اسمت دوباره رضا را از خونه بیرون انداخته بود. وقتی دایی کمال از کلانتری بیرون می اومد، ناگهان یادش به گفته که پدرزن رضا افتاد که گفته بود:
این دختر دست شما امانته، شما مسئول هستید، هر اتفاقی پیش بیاد به گردن شماست.
همونطور که به خودش رضا لعنت می فرستاد، ناگهان چشمش به برادر اسفت افتاد که دنبال کسی میگشت. بلافاصله خودشو مخفی کرد و آهسته آهسته به طرف جیانش حرکت کرد که برادر اسفت او رو دید و با فریاد گفت: اونها خودشه، واسه تو شکمت.